سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 30 ژانویه 2021 و 11 بهمن 1399. امروز تقریبا همه برنامه راجع به هم اوضاع سیاسی امریکا و هم ایران و مسئله برجام خواهد بود. الان چندین هفته است که من به عزیزان قول دادم که هم یه مقدار راجع به مسائل تئوریک صحبت بشه و هم بحثی رو باز کردم راجع به این که چین چطور شده که یه همچین پیشرفتای جربه و هم تونسته بر ویروس کرونا پیروز بشه و همین که اقتصادش اینطور تنها کشوری بوده که در واقع 2.3% رشد داشته در 2020، در حالی که تمام کشورها در واقع فقط یه استثناء اونم چین بوده. چه کار کردن؟ آیا درسی توش هست برای ما؟ ولی هی به اصطلاح یه مقدار من صحبت میکنم بازم به تعویق میفته. حالا به هر حال اگه فرصت بود بازم یه مقدار آخر برنامه، ولی امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد بیشتر راجع به این که در امریکا چی می‌گذرد و در جهان با روی کار اومدن بایدن چه خواهد گذشت و چه می‌گذرد. بنابراین ابتدا گزارشی از کمک‌های دریافتی از الیکارت سیتی در مریلند $25، از سنت رامون در کالیفرنیا $100، از اوپسالای سوئد $50، از تمپا در فلوریدا $100، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $650، از میشن ویهو در کالیفرنیا $50، از وست هیلز در کالیفرنیا $100، از اپتوس در کالیفرنیا $20، از شوناو در آلمان $30، از سنت رامون بازم در کالیفرنیا $50، از شهر پرت در استرالیا $100، از اوپسالای سوئد $50، از ونکوور در بریتیش کولومبیا $100، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا $36، از برایتون در میشیگان $25، از اهواز $50 و از شهر ری $25. بنابراین میرم روی عرض شود که ببینیم در امریکا چه میگذرد. عزیزان میدونن که روز 20 ژانویه حدود 10 روز پیش بالاخره هر شبت که دونالد ترامپ کاخ سفید رو ترک کرد و آقای بایدن وارد کاخ سفید شد. البته ما میدونیم و عزیزان حتما فیلماشو دیدن، این در پرتو 26 هزار نیروی نظامی تا دندان مسلح که در واقع شهر واشنگتن رو تبدیل به 2 منطقه سبز مثل بغداد و قرمز کرده بودن و در این شرایط ایشون وارد کاخ سفید شد و این مسلماً از نظر نیویورک تایمز این دموکراسی، این صلح و این هر شبت که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و غیره است از نظر پیپر آف رکورد یعنی نیویورک تایمز. به هر حال ایشون وارد کاخ سفید شد. عزیزان تصور بکنن که اگر در چنین شرایطی جا به جایی رؤسای جمهور، فرضاً در ونزوئلا، فرضاً در روسیه، فرضاً در چین، فرضاً در یک کشور دیگه صورت می گرفت، به نظر نیویورک تایمز چی بود؟ میپذیرفت یا اینکه به عنوان یک دیکتاتوری و غیره و غیره از اسم میبرد؟ و حالا همین نیویورک تایمز به همراه دولت بایدن آقای خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور، حالا وارد سیاست‌هایی که آقای جو بایدن و مشاور سیاسیش آقای جیک سالیوان و وزیر خارجش آقای انتونی بلینکن که اعلام کردن برای عزیزان صحبت می‌کنم. ما می‌دونیم که بایدن موقعی که وارد کاخ سفید شد بلافاصله شروع کرد یک سلسله فرمان‌ها رو امضا کردن که البته یادش رفت که اون خودکارش رو باید تو کدوم جیبش بذاره. عزیزان باید ویدیوش رو ببینن، یعنی نمیتونست واقعا به اصلا اون خودکار رو کنترل بکنه، ولی انواع و اقسام در از نظر داخلی که همین فرمانهایی رو که صادر کرده یکی پس از دیگری حالا توسط دادستانها، توسط قضات و غیره و غیره رد میشن. و تازه حالا به نظر من اینه که نذاشته لوله نفتی که از کانادا تا تکساس میاد فعلا متوقفش کرده، اگه باز یکی از دادستانها و یا قضات محلی و یا ایالتی به اصلا جلوش نگیرن، به نظر من این یه چیز کاملا مثبته. ولی به هر حال باید اصل قضیه باید ببینیم سیاست خارجی دولت بایدن چه خواهد بود. عزیزان باید مقالات متعددی رو که راجع به هم خود آقای بایدن، هم کمالا هریس معاونش، هم انتونی بلینکن، هم جیک سالیوان بیرون اومده که اینا سوابقشون چیه، فرزن خود جو بایدن در امریکای لاتین چه کار کرده و چه کمکی به آدم کشا و جیوخه های مرگ در کولومبیا فرزن، در اکوادور، در پرو کرده این آدم. حالا غیر از این که چه نقشی این آدم ضد بشر و جنایتکار در جنگ علیه عراق و نابودی این کشور داشته، در نابودی افغانستان، یمن، سوریه، اوکراین داشته، همه اینا رو باید عزیزان مطالعه بکنن تا ببینن اینایی که اومدن و جای اون یکی فاشیست رو گرفتن یعنی دونالد ترامپ، اینا چیه. در نتیجه باید ببینیم که با این دولت جدید بایدن واقعا جهان به کدام سو خواهد رفت. اینه که امروز من ابتدا میخوام با یه مقاله‌ای که یکی از هم‌میهنان نوشته و در Common Dreams اومده اینو برای عزیزان بخونم و یه مقدار راجع به این قضایا صحبت بکنم که بخشایش رو این عزیز، چون اونایی که توی هم Common Dreams هم Counter Punch قلم میزنن، حالا بگذاریم حتی Anti-War، اینا سایت هایی هم که من سالهای ساله که به عزیزان معرفی کردم و در واقع به اصطلاح اونایی که خودشون رو میشه گفت چپ میدونن یا ترقی خواه میدونن قلم میزنن، ولی اکثر قریب اتفاقشون توی این جریانات به دلیل دشمنی با عرشبت که ترامپ در برابر قدرتگیری بایدن نه تنها کوتاه اومدن، انتقاد چندانی نکردن، بلکه حمایت کردن. مخصوصا در Common Dreams کاملا به اصطلاح این سایت و گردانندگانش طرفدارای طرفا قرص بایدن هستن. ولی این هموطن یعنی فرامرز فربود مقاله در کامن دریمز نوشته که به نظر من جالب اومد و من بلافاصله به اصطلاح خود رو به ترجمهش کردم و اتفاقا خود این عزیزم مقالهاشو فقط یکی ننوشته و بیشتر برای من فرستاد و میخواستم ایشون در عرصبت که در کالج مراویان در ایالت پنسیلوانیا تدریس میکنن اونجا، یعنی در دانشگاه درس میدن، عنوان مقاله هست چرا لیبرال های ضد فاشیست وضع موجود رو نگه میدارن. یعنی در واقع لیبرال های ضد فاشیست، حالا من توضیح میدم راجع به لیبرال های ضد فاشیست، وضعیت رو به وجود آوردن که نه تنها در 2016 دونالد ترامپ رو به قدرت رسوند اوزا، بلکه شاید در 2024 دوباره به قدرت برسه یک کسی فاشیستر مثل تام کاتون و یا امثال همشون تد کروز و غیره و غیره شون به قدرت برسن. متن در واقع مقاله بر سر اینه، میگه که البته مقاله مفصله و من فقط بخش در واقع چکیدش رو. لیبرال های ضد فاشیست اکنون حمله کنندگان به ساختمان کنگره را فاشیست می نامند، اما از توضیح اینکه باعث و بانی به وجود آمدن این گروه و این گرایش چه سیستمی است و کدام نمایندگان این سیستمند از این کار باز می مانند توضیح نمیدم. بنابراین بحث اینان به دلائل زیر میتواند موجب نگرانی باشد. یک، اینان ترامپ را به خاطر تحریک و تشویق آنان، یعنی اونایی که به کنگره حمله کردن، محکوم میکنن بدون اینکه توضیح دهن باعث و بانی پدیده ترامپیست چیست. به طور مثال تیمتی سنایدر تاریخدان دانشگاه ییل در 9 ژانویه در مجله نیویورک تایمز می نویسد ما بعد حقیقت پست تروث یا پسا حقیقت ما قبل فاشیزم است. در شود که و ترامپ رئیس جمهور ما بعد حقیقت ها بوده است. حالا توضیح میدم که آدم هایی مثل آقای تیموتی سنایدر اینا چی هم؟ حالا چرا ما بعد حقیقت بوده ترامپ؟ برای اینکه در اومده گفته که این دستگاه های ارتباط جمعی فیک نیوز، برای اولین بار اتفاقا یک حقیقت اوریان رو بیان کرده و علت عصبانیت آقای تیموتی سنایدر استاد محترم دانشگاه ییل چیه؟ میگه ما بعد حقیقته، یعنی حقیقت رو نمیگه. وقتی ما از حقیقت دور شویم قدرت را به صاحبان ثروت و کاریزما می سپاریم. علت این که عرض شود که ما قدرت رو سپردیم بهش برای این که ایشون نتیجه ما بعد حقیقته، حقیقت رو نمیگه و در نتیجه ما به کاریزماش رأی دادیم و غیره، تا به جای حقیقت نمایش و مضحکه بسازیم. ما بعد حقیقت حاکمیت قانون را نادیده می انگارد و خواهان حاکمیت افسانه می شود. دلم میخواد راجع به این قسمت از مقاله توضیحی بدم. ببینیم آقای تیموتی سنایدر، این استاد محترم دانشگاه ییل، ایشون یک لیبرال ضد فاشیسته. برای اینکه ما بدونیم که واقعا اینا لیبرالن و ضد فاشیستن، ابتدا باید ما فاشیسم رو تعریف بکنیم. فوق العاده مهمه برای اینکه همین فیک نیوز یا روزنامه ها و مجلات و دستگاه های ارتباط جمعی دروغین به ما نمیگن فاشیسم یعنی چه، لیبرالیسم یعنی چه، لیبرال یعنی چه، نئولیبرال یعنی چه و و و. این یک. دو، هیچگاه به شما پیش زمینه های تاریخی رو که من توضیح دادم نمیدم. بنابراین ما برای این که سرموچ اینها این تاریخدان یل رو بگیریم باید ابتدا تعریفی از فاشیسم داشته باشیم و ببینیم که آیا این سیستم لیبرال و ضد فاشیسته یا اینکه چیز دیگریست. در واقع تعریف فاشیسم رو باید از بنیانگذار فاشیسم ایتالیا یعنی بنیتو موسولینی باید ما یاد بگیریم. طبق تعریف موسولینی فاشیسم یعنی پیوند تنگاتنگ دولت با انحصارات بزرگ یا انحصارات اصلی. حالا ببینیم بر پایه این تعریف به نظر من باید محک زده بشه که این سیستم چی هست و آیا در واقع آنچه که بر امریکا سیستمی که بر امریکا حاکمه مطابق تعریف موسولینی چه نوع سیستمیه. که من میخوام از جمله همین کابینه آقای بایدن رو ببینیم آیا اینا پیوندهای مستحکم و ناگسستنی و دیرینه با انحصارات امریکا دارن یا ندارن. بنابراین من از وزرای دفاع در عرض حالا نمیخوام برم به گذشته ولی آغاز میکنم در 20-25 سال اخیر که وزرای دفاع امریکا کیا بودن و پیوندهاشون چیه. آقای دونالد رامسفلد که 2001 در واقع در زمان جورج بوش اول خودش به دیک چینی اومدن و به قدرت رسیدن. عزیزان باید عکس دونالد رامسفلد رو از 50 سال پیش با هواپیماهای جنگی شرکت لاکهید، اول شرکت لاکهید بود بعد شد شرکت لاکهید مارتین، بعد از اینکه مارتین رو در حقیقت ادغام باهاش شد و الان بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکاست. عزیزان میدونن دونالد رامسفلد از 50 سال پیش در حقیقت مبلغ هواپیماهای جنگی لاکهید و بعدش هم لاکهید مارتین بوده. این آقای دونالد رامسفلد که وزیر دفاع آقای جورج دبلیو بوش بود. خود دیک چینی چه کار است؟ دیک چینی ما میدونیم جز سهامداران و جز هیئت امنا یا مدیریت شرکت هالیبرتون هستش. شرکت هالیبرتون 40-50 سال پیش که من در اهواز بودم ما همیشه کامیون ها و دکل هاش رو در اطراف چاهای نفت اهواز می دیدیم. شرکت هالیبرتون برای اینکه خدمات به اصطلاح نفتی و برای حفر چاهای نفته، ولی الان یکی از بزرگترین پیمانکاران پنتاگونه و آقای دیک چینی قبل از اینکه معاون جورج دبلیو بوش بشه جز مدیران و جز سهامداران اصلیه، خودش و خانوادهش از جمله دخترش خانم لیز چینی. بنابراین اینم آقای دیک چینی. بعد میام در زمان اعتبار که امین دونالد ترامپ آقای جیمز ماتیس که وزیر دفاعش کرد، ایشون از سهامدارا و جزء هیئت امنا و حتی مدیران جنرال داینامیک بوده و شاید هنوز هم هست. بنابراین پیوندش با یکی از بزرگترین شرکت‌های اسلحه‌سازی کاملا ثبت شده است. جنرال داینامیک که حالا صحبت خواهم کرد که همین شرکت جنرال داینامیک و صاحبان اصلیش که خانواده صهیونیست کراون در شیکاگو هستن که نقشی در روی کار اومدن آقای باراک حسین اوباما داشته. بعد از جیمز ماتیس که استعفادات ما میدونیم یه نفر به اسم آقای شنهن قرار بود که رئیس وزیر دفاع بشه، منتها چون ایشون همسرش رو کتک زده بود میدونستن که سنا قبولش نخواهد کرد و در نتیجه کنار رفت. آقای شنهن جزء هیئت مدیره و جزء سهامداران شرکت بوئینگ بود، منتها کنار رفت و ما میدونیم بعدش مارک اسپرو آورد که ایشون جزء هیئت مدیره و جزء سهامداران و جزء دلالان شرکت ریتیان عزیزان میدونن. بعد از آقای مارک اسپر البته میلر اومد که اون فعلا کنار رفته، برای مدت کوتاهی وزیر دفاع بود کنار رفته، و آقای به اسم لوید آستین یک افریقایی تبار رو برای اینکه کابینش تنوع داشته باشه از نظر رنگ پوست، از نظر عرصبت قومیت، از نظر مذهب، از نظر جنسیت، از نظر گرایشات جنسی، میدونیم که بسیار به اصطلاح یک کابینه متنوع و بسیار جالبه، از جمله آقای لوید آستین. آقای لوید آستین تا قبل از اینکه بیاد نه تنها در حقیقت یک به اصطلاح افسر ارشد ارتش بوده که به اصطلاح براش معافیت چیز کردن و تصویبش کردن و وزیر دفاع شد، ایشون جزء مدیریت و جزء دلالای شرکت ریتیانه. بنابراین این از وزرای دفاع که در حقیقت اینا میان تو دولت، از دولت میرن تو این شرکت ها یا از این شرکت ها میان، اینو بهش میگن revolving door، یعنی این یک در چرخانه که از این ور میرن به اونجا، از اونجا میان به اینجا و غیره و غیره، و دلال هم در واقع دلال شرکت های military industrial complex. میرسیم به رؤسای جمهور. ببینیم آقای بیل کلینتون رو کی به واشنگتن آورد و رئیس جمهورش کرد؟ چون من از 1992 دو تا مقاله راجع به انتخابات 1992 نوشتم، بنابراین اون موقع من نمیدونستم که آقای رابرت روبین کیه، برای اینکه اسمش بود که به اصطلاح آقای رابرت روبین ایشون رو از ایالت آرکانساس خودش و خانمش رو سوار اتوبوس کرده و آورده به واشنگتن و رئیس جمهور شدن ایشون، برای اینکه آقای رابرت روبین در واقع پول این قضیه به اصطلاح مبارزات انتخاباتی شداد، برای اینکه استعداد هم زنش رو و هم خودش رو تشخیص داده بود، و چون بانک گولدمن ساکس در ایالت آرکانساس شعبه بسیار مهمی داشت و خود آقای بیل کلینتون در اونجا استاندار اونجا بود و هم خودش و هم خانمش هر دوشون در واقع وکیل مدافع بودن، خانمش که خانم هیلری کلینتون باشه وکیل مدافع والمارت، شرکت عظیم والمارت شد در اونجا، و خودش هم در واقع توسط دو تا بانک که یکی گولدمن ساکس و یکی سیتی بانک که رابرت روبین هم مدیر این دو تا بانک عظیم امریکاییه و هم جزء سهامداران اصلی و از صهیونیست‌های میلیاردر معروف امریکاست آقای رابرت روبین. این بنابراین خانواده کلینتون، یعنی رابرت روبین و بانک‌های معروف امریکا، اینا کینگ میکر، اینان که پشت این رؤسای جمهور، پشت غیره و غیره هستن. آقای باراک اوباما که اومد به رئیس جمهور امریکا شد، من 2005 شیکاگو بودم و این عکس این آدم رو که اون موقع میخواست وارد کنگره بشه، خود من چطور تحت تأثیره، چهره قشنگش، صحبتهاش و غیره و غیره، غافل از اون که کی پشتشه. دو تا خانواده میلیاردر صهیونیست شیکاگو، یکی خانواده کراون که سهامداران اصلی جنرال داینامیک هستن و یکی خانواده فریکسر که بعدش ما میدونیم که دختر آقای فریکسر رو که بزرگترین ملاک در واقع و هتل‌های زنجیره‌ای فکر میکنم حیات رو صاحبش هستن، اینا که واقعا پشتش بودن و اووردنش، اول وارد کنگرش کردن این فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد رو، و بعدش کسی که در جنوب شیکاگو با فقرا کار کرده بود و عرصبت که البته جوائز لازم رو بهش دادن، یعنی کسی که از یه خانواده متوسط نسبتا پایین اومده بود، الان یه خونه 10 میلیون دلاری در هیانس پورت بغل دست خانواده کندی اونجا ابتیاع فرمودن و الان ثروتش به صدها میلیون دلار، خانواده کلینتون موقعی که در آرکانساس بودن ثروتشون 1 تا 2 میلیون دلار بوده و الان بالای 200 میلیون دلاره. یعنی کمک های لازم رو از این کورپوریشن ها، از این ثروتمندان، از وال استریت میگیرن. آقای بایدن از کجا میاد؟ از ایالت دلاور. ایالت دلاور دو خصوصیت داره، با آنچه یه ایالت خیلی کوچیک بغل نیوجرسیه، ولی دو خصوصیت داره. یکی جایگاه صنایع شیمیایی دوپان و خانواده معروف دوپان اساساً باید برن و این مجتمع رو باید ببینن و ببینن که تسلط خانواده دوپان روی این ایالت چیه و چطور اینا پشت آقای بایدن بودن. ولی از اون مهمتر یه خاصیت دیگه ایالت دلاور داره و اون اینه که بیشتر یا تمام بانک‌هایی که کارت‌های اعتباری رو صادر می‌کنن، ویزا و غیره و غیره، اونجا هستن. اونا بودن که پشت آقای بایدن بودن و البته آقای بایدن هم به طور کامل در خدمتشون بوده. قانونی گذرون موقعی که وارد کنگره شد که حداقل اونهایی که دانشجو هستن و وام گرفتن به هیچ وجه حق اعلام ورشکستگی نمیتونن بکنن، برای اینکه عزیزان میدونن که در این کشور بسیاری از کورپوریشن ها، بسیاری از افراد و غیره و غیره موقعی که به اصطلاح نمیخوان بدهی هاشون رو، وام هاشون رو بپردازن، گاهی اوقات به حق و بعضی اوقات هم به ناحق برای اینکه اعلام ورشکستگی میکنن، یا چپتر 7 و یا چپتر 11 بهش میگن. و آقای بایدن جز اونایی بود که در زمان خدمات 40-50 سالش فقط جنگ، فقط جنایت، فقط آدم کشی، فقط کودتا نه، بلکه قانونی گذرون که اونهایی که از کارت اعتباری، وام کارت اعتباری دارن، حق اعلام ورشکستگی ندارن به نفع بانک‌ها. بنابراین این هم لااقل این میخواستم، ما داریم راجع به پیوند دولت، هیئت حاکمه با کورپوریشن ها، میخواییم به تعریف موسولینی راجع به فاشیسم محک بزنیم. ببینیم وزرای خزانه داری چیان. خانم جنت یلن که ایشون تا 2-3 سال پیش قبل از اینکه آقای پاول بیاد به رئیس بانک فدرال، به دروغ میگن بانک فدرال، بانک فدرال در واقع یه بانک از 10 تا 12 تا بانک خصوصی تشکیل شده، رئیس اون بود خانم جنت یلن. در عرض این 2 سالی که بین ریاست بانک فدرال و الان که وزیر خزانه داری شده، به دلیل سخنرانی هاش توی روزنامه ها اومده، 7 میلیون دلار درآمد داشته. همینطور شما میدونیم فرزند خانم کلینتون و یا آقای چیز میرن سخنرانی 10 دقیقه 20 دقیقه 5 دقیقه، خانم هیلوری کلینتون 200,000 دلار میگیره، آقای باراک اوباما 400,000 دلار میگیره، تاماس فریدمن 60,000 دلار میگیره و خانم جنت یلن ما نمیدونیم ولی 7 میلیون دلار در عرض این 2 سال درآمد داشته با این سخنرانی‌هاش. اینجوریه خرید اینا، اینجوریه. وزرای خارجه، ببینیم وزیر خارجه آقای بایدن تونی بلینکن چیه. ما میدونیم تا قبل از اومدنش من در چند جلسه پیش راجع به همه اینا صحبت کردم. در یه شرکتی به اسم وست اکس جز مدیرا و جز بنیانگذاراش بوده و همراه خانم میشل فلورنوری که اونو نتونست بایدن بیاره و میلیون ها دلار این شرکت وست اکس در حقیقت دلال شرکت های اسلحه سازیه و دلال شرکت های دیگه ایه که با دولت سرکار دارن. یعنی اینا در حقیقت لابیست انحصارات هستن و تمام این بودجهی که دولت 3-4 تریلیون دلاره باید منتقل بشه به انحصارات و اینا واسطه‌شن، اینا دلالاشن. و در امریکا ما میدونیم این کاملا قانونیه، دلالگری و یا لابیست بودن کاملا قانونیه، در کشورهای دیگه این فساد مطلقه ولی در کشور استثنایی امریکا به هیچ وجه اینا فساد نیست. که مثلا وزیر دفاعش تا پریروز با شرکت فوق العاده قدرتمند مثل ریتیان که تمام این موشک‌های کروز میسل رو می‌سازه، وزیر کشاورزیش آقای تام ویلسک، قبلا راجع بهش من صحبت کردم که این حقوق بگیر 3 شرکت اصلی انحصارات عظیم کشاورزی امریکا، مونسانتو، کارگل و ADM، اینا تسلط کامل بر کشاورزی امریکا این 3 شرکت دارن. آقای تام ویلسک حقوق بگیر اینا بوده قبل از اینکه بیاد وزیر کشاورزی بشه که داد و فریاد بسیاری ها در اومد. به هر حال وزیر اقتصادش کیه؟ خانم جینا ریموندو. خانم جینا ریموندو جز دلالای چندین مقاله توی هم تمام سایت ها به ویژه در سایت در حقیقت Information Clearing House اومده، عزیزان بخونن. و اون کسی که مدیریت و بودجه در دستش خواهد بود نیرا تندن. اینا تمام دلالان. بنابراین حالا بعضی از عزیزان به من میگن راجب تئوری صحبت کن. خب ما تئوری ها رو از درون واقعیات باید بیرون بکشیم. فرضاً آقای هگل در فلسفه حقوق یا فلسفه حقش The Philosophy of Right ایشون میمیشه که در خلاف کانت، چون ما میدونیم کانت دست نامرئی بازار رو در حقیقت حلال مشکلات میدونست و میگفت صلح دائمی به وجود میاد. هگل میگه به هیچ وجه. یعنی کانت در واقع تضاد بین کار و سرمایه رو نمیدید. هگل متوجه این قضیه شد و متوجه بود که بین کار و سرمایه تضاد وجود داره و یعنی در جامعه تضاد وجود داره و در نتیجه گفت که دولت یک مائده آسمانیه برای میانجگری بین کار و سرمایه در واقع، یعنی برای حل و فصل معضلات جامعه و تضادهای جامعه. مارکس موقعی که فلسفه حقش رو میخونه، اون موقع توی کروشناک در حقیقت بعد از عروسیشه که داره اینو میخونه، عملا عصبانی میشه و نقد فلسفه حق هگل رو میمیسه که تمامش هم نمی کنه و هگل رو به چالش میگیره. بهش میگه ابدا دولت یه میانجی نیست، بلکه کاملا طرف سرمایه است و برای کنترل کاره، یعنی علیه کارگراست. حالا داریم ما میبینیم اینا تئوریست و حالا اگه بخواییم بهش محک بزنیم و یا در واقع به تئوری های آقای موسولینی اگه بخواییم محک بزنیم، از اینجا هاست که باید ما اینا رو بیرون بکشیم. حالا در این حال میخواستم این رو هم به عزیزان عرض بکنم که همین کابینه بایدن در واقع یه کابینه کاملا علاوه با پیوندهاشون با بانک‌های بزرگ، با میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی با مجتمع نظامی صنعتی و شرکت‌های داروسازی و امثالهم و امثالهم، در واقع یک کابینه صهیونیستیه که من وزیر خارجه‌اش انتونی بلینکن یک صهیونیسته که وفاداریش میشه گفت به اسرائیل بیش از امریکاست. وزیر خزانه داریش جنت یلن به همین ترتیب، وزیر دادگستریش مریک گارلند یک صهیونیست شناخته شده، وزیر امنیت خاک وطن هوملند سکیوریتی الهاندرو مایورکاس. من فکر کردم این یک لاتینه لاتین هست ولی یه صهیونیسته، یه یهودی صهیونیسته. وزیر اطلاعاتش ایوریل هینز، ایوریل هینز که قبلا معاون CIA بوده و الان رئیس 16 تا دستگاه های امنیتی امریکاست، وفاداریش به اسرائیل بیش از امریکاست، ایوریل هینز. ولی معاون CIA ما میدونیم آقای جو بایدن ویلیام برنز رو رئیس CIA کرد، جز سرسخت ترین دشمنان ایران. حالا بعضی ها فکر میکنن که چون وارد معامله شد با خامنه ای در 2013 بنابراین و در امضای بردام نقش داشته، یه آدم ساده، از اون آدم های کارکشته سیاسی و دشمن قسم خورده ایران. بنابراین عزیزان دقت بکنن که وزیر اطلاعات ایوریل هینز هست و رئیس CIA ویلیام برنز، ولی بغل دستش رو که گذاشتن معاون سیاسیه دیوید کوهن از صهیونیست‌های شناخته شده و متخصص ایران. دیوید کوهن معاون وزارت بهداشت که وزیر بهداشت ریچل لوین، معاون وزیر خارجه معاونینش وندی شرمن و ویکتوریا نولند، دو تا صهیونیست مار سمی. ویکتوریا نولند عزیزان به یاد بیارن که چه نقشی در کودتای اوکراین داشت و اون مصاحبه تلفنی که با جفری پیت سفیر امریکا در چیز داشت و گفت اف یوروپ، در اینکه اروپایی‌ها اتحادیه اروپا کسی دیگر رو به جای یتس نیوک می‌خواستن، این بهشون گفت اف. ما می‌دونیم اف یعنی چه، در اون منطقه رو شد اون مصاحبه تلفنیش. خانم ویکتوریا نولند حالا اومده یک پست مهمتری در کابینه آقای جو بایدن گرفته، مدیریت امنیت سایبری. آقای خانم ان نوبرگر، مدیر علوم و تکنولوژی اریک لندلر، 11 نفر صهیونیست‌های یهودی همشون در واقع. خود رئیس جمهور چطور؟ آقای بایدن آیا اعلام نکرده که من یه صهیونیست هستم؟ برای اینکه صهیونیست لزومی نداره که حتما یهودی باشه. اینایی به که اسم بردم همشون یهودی هم. ولی خدای رئیس جمهور یک صهیونیست کاتولیکه. معاونش چطور؟ و شوهر معاونش چطور؟ هر دوشون صهیونیستن. منتها شوهرش یهودی و خودش غیر یهودی. بنابراین میخواستم به عزیزان عرض بکنم که ما باید میخواستم بخشی از این مقاله رو که دارم برای عزیزان میخونم حالا بقیهش رو من ادامه میدم، ولی همین تاریخدان عصبتگیر یا جو بایدن و امثالهم حتی داریم راجع به حزب دموکرات صحبت میکنیم. ما میدونیم که تعدادی انسانهای ترقی‌خواه توی این حزب دموکرات وجود داره. خانم رشیدا طلایب که اصلش فلسطینیه، خانم الکساندریا اوکاسیو کورتز، ایلهان عمر که اهل سومالیه بوده، و خانم آیانا پرسلی افریقایی تباره، و حالا دو نفر دیگه به اینا به این سکواد اضافه شده، یکی آقای جمال بومن و یکی کوری بوش، که اینا انسان‌های ترقی‌خواهی هستن و البته طرفدار برنی ساندرز بودن. حتی اینا آیا میشه اسمشون لیبرال ضد فاشیست گذاشت یا نه؟ فاشیستان رو رجوع میدم راجع به این انسان‌های ترقی‌خواه که خود من کلی ازشون طرفداری کردم و غیره و غیره، ولی با تمام قوا به همراه برنی ساندرز و به همراه نوم چامسکی با تمام قوا رفتن پشت جو بایدن. فراموش نکنه توی شماره جولای آگست مجله مانتلی ریویو جان بلامی فاستر مقاله ای داره، لیت امپریالیزم متأخر، که خوشبختان به فارسی هم ترجمه شد. اتفاقا توی اون راجب اوکازیو کورتز، ایلهان عمر و خانم رشیدا طلایب صحبت میکنه که اینا کیان. و مثال فابیانهای انگلیس رو میزنه که در سال 1900 یعنی اواخر قرن 19 و اول قرن 20 یک جریانی توسط جورج برنارد شاو و آقای سیدلی وب و همسرش بیاتریس وب در انگلیس به وجود میاد، که اینا یه جریان در واقع سوسیال دموکرات یا سوسیالیست بودن و بسیار ترقی‌خواه، طرفدار کارگرا، طرفدار ضعفا، طرفدار رنگین پوشا، طرفدار این، طرفدار اون و غیره و غیره در داخل انگلیس. منتها هیچ مخالفتی با امپراتوری و تسلط انگلیس بر جهان اینا نداشتن. یعنی در واقع اینا کسایی بودن که بدشون نمی اومد که امپراتوری انگلیس جهان رو غارت بکنه و بیاره و یه مقداری هم به طبقه کارگر فرزن مزدشون که حالا صحبتشو میکنن از 7 دلار یا 8 دلار به 15 دلار برسه و یا حق تشکیل سندیکا بهشون بدن و غیره و غیره. شما میدونین این مسئله صورت هم گرفت در انگلیس. به چه دلیل بود که دائم هم مارکس و هم انگلس که با در واقع رهبران کارگری انگلیس مثل آقای جونز و امثالهم رابطه داشتن و انتظار اینو داشتن که در انگلیس فرضاً در برابر این سیستم انقلابی بشه و چه ریسک نشد. به همین دلیل بود، چون امپراتوری انگلیس جهان رو غارت کرد اوورد و یه مقدار به کارگرای انگلیس هم اجازه بشون داشت سندیکا درست بکنن، هم حقوق و مزایاشون رو بالا برد، هم اجازه روزنامه نوردن ستار رو بهشون داد و غیره و غیره، و در نتیجه یک اشرافیت کارگری به وجود اومد که تمام اون آرزوهای مارکس و انگلس رو در حقیقت به منصه ظهور به چه دلیل نرسید که بعدا ما بدونیم لنین راجع به این قضیه صحبت میکنه که چرا انقلاب از غرب به شرق منتقل شده. دلیل اصلیش اشرافیت کارگریه، یعنی بخشی از کارگرا یا بخش قابل توجهی از کارگرا در واقع با هیئت حاکمه دست دوستی دادند و در نتیجه انقلاب نشد. جان بلامی فاستر این سکواد رو در کنگره تشبیه میکنه به جریان فابیان ها در انگلیس اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، که به نظر من این تشبیه درستیه. من با جان بلامی فاستر در این زمینه موزه گیری های همین خانم اوکازیو کورتس، خانم ایلهان عمر و رشید طلایف را عزیزان ببینن، به همراه هم نوم چامسکی که موقعی که دونالد ترامپ میخواست نیروهاش رو از سوریه بیرون بکشه با چه شدتی نوم چامسکی مخالفت کرد با بیرون کشیدن نیروهای امریکا از سوریه، و این یه چیزی بود که منی که این همه از این انسان دفاع کردم، سخنرانی هاش رو رفتم، کتاب هاش رو معرفی کردم و کتاب هاش به فارسی ترجمه شده و غیره و غیره، حالا بگذاریم. بعدا ما متوجه شدم که انقلاب اکتبر رو یک کودتا میدونه، دشمن خونینه هم چینه هم روسیه است و هم دشمن خونین BDS، یعنی تحریم خرید اجناس اسرائیل و غیره و غیره. کم کم و کم کم اینا برای من روشن شد و آدم حالا من فهمه که چرا در امریکا در غرب واقعا انقلاب نمیشه و چپش به چنین روزی افتاده، که البته این نمیتونه باعث ناامیدی ما بشه، برای اینکه در اون زیر بالاخره این میلیون ها انسانی که رفتن پشت برنی سندرز اینا که ناپدید نمیشن، و یا این دولت نمیاد که حالا صحبتش رو میکنم که همین آقای جو بایدن، دلم میخواد عزیزان ببینن در امریکا چی داره میگذره و این به هیچ وجه حاضر نیست به امور داخلی بگذره، به شراب بپرداشه. دوباره هوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور عرشبت، یعنی چه؟ یعنی اعلام جنگ علیه تمام کشورهای امریکای لاتین، یعنی همون سیاست خانم کلینتون. این آدم جانی که در هندوراس میدونیم چطور کودتا کرد و تمام اینایی که الان راه افتادن گروه گروه هزار هزار ده هزار ده هزار دارن میان به طرف امریکا، همون سیاسته. دوباره راجع به سوریه ببینید انتونی بلینکن چه روزی صحبت میکنه، راجع به اوکراین داره چه صحبت میکنه، و حالا برمیگردم به برجام هم صحبت خواهم کرد. دلم میخواد که ببینید در امریکا چی داره میگذره. مقاله هست توی کانتر پنج، تد رال: ریاست جمهوری بایدن از همین حالا با شکست روبرو شده، که من فقط بخش هایی ازش رو میارم. در ماه گذشته 5.2 میلیون امریکایی به عنوان بیکار برای نخستین بار ثبت نام کردن، میزان مشارکت در نیرو در نیروی کار به 61.5% رسیده، یعنی نزدیک به 40% از اونهایی که باید توی بازار کار باشن نیستن، فقط 61.5% توی بازار کار. در مقایسه بحران‌های قبلی سال‌های 2008-2009 که پس از بحران بزرگ 1929-33 بدترین بحران بود، ما می‌دونیم 10 میلیون کار خود را از دست دادن در اون بحران بزرگ و خانه‌های خود را نیز از دست دادن. با این همه آن بحران به هیچ رو با بحران کنونی قابل مقایسه نیست. در ژانویه 2009 شمار اونهایی که برای نخستین بار اعلام بیکاری کردن، یعنی بحران 2008-2009 رو داره میگه، 600 هزار نفر بوده که ما به شدت تکان خورده بودیم، حیرت کرده بودیم. شمار بیکاران ثبت شده کنونی 9 برابر این رقمه. در 2009 میزان مشارکت در بازار نیروی کار 65.7% بوده، الان 61.9%. حتی از بحران 29-33 این میتونه بدتر باشه. آقای بایدن چطور میتونه بکنه براش؟ 7 میلیون از کارگران چنون مدتی از 2009 تا الان بیکار موندن که ناامید شدن و از بازار کار خارج شدن و اینا جزه میگن میزان بیکاری درصد بیکاری 6.7%. کی حقیقت رو میگه؟ اینا حقیقت رو میگن؟ آقای استاد دانشگاه یک؟ اینان در آمار بیکاران به حساب نمی آین. اوباما بانک ها رو نجات داد و نه کارگران را. 9 میلیون در 2016 9 میلیون از کارگرانی که به اوباما رأی داده بودن در 2016 به دونالد ترامپ رأی دادن و در همین 2020 11 میلیون بیشتر از 2016 بهش رأی دادن، 75 میلیون. چرا؟ دیوونن؟ کارگره که بیه همچنین آدم فاشیسته، ضد زنه، تا مغز استخوان فاسده، ضد محیط زیست رأی بدن؟ چون میدونن که دموکرات ها نه تنها فاشیست، نه تنها ضد زن، نه تنها ضد محیط زیستن، دروغگو هم. در حالی که دونالد ترامپ رک و پوستنده صحبت میکرد. از این جهته که یعنی رو کرد، این امپراتوری رو کرد و هیچ گاه نمیبخشنش. در نتیجه دموکرات ها در انتخابات ما میدونیم 2010 باختن به همین دلیل و ما میدونیم که آقای ارشبت که دیوید کوک و چارلز کوک جنبش به اصطلاح تی پارتی رو به وجود آوردن در 2010، به جنبش دست راستی دیگه بود و حزب تی پارتی به دنبال آن بعدش جنبش وال استریت به وجود آمد در 2011 و بالاخره در 2016 موجب روی کار آمدن دونالد ترامپ شد. همین به قول فرامرز این دوست عزیز ما اینان، منتها اینا میخواستم این را عرض بکنم، نه لیبرالن و نه ضد فاشیستن بلکه نئولیبرال فاشیستن. اکنون بایدن برای بودجه لازم برای تحرک اقتصادی با مخالفت اعضای جمهوری خواه رو بروز و از سوی دیگر و غیره و غیره. بنابراین من مقاله رو ادامه میدم برای عزیزان. 2 لیبرال های افسانه ای همینا که به نظر من لیبرال نیستن به نام دموکراسی امری افس میخوام لیبرال ها افسانه‌ای به نام دموکراسی امریکا درست میکنن. سردمداران سیستم لغت دموکراسی را در مورد سیستم تا حد تحب آور تکرار میکنن. خوب نیویورک تایمز و یا حتی همین نویسندگان هم کانتر پنج و هم کامن دریمز، دموکراسی ما ار دموکراسی اینجوری شد، دموکراسی ما رو اینجوری کردن، دموکراسی ما رو اومدن لگدمال کرد. دموکراسی و دائما از قانون اساسی و قانونگرایی نام میبرند و اونگاه ترامپ و ترامپیسم را به عنوان ناقض و از بین برنده آن میدانند و از آنان به عنوان شده فاشیست، یعنی اینایی که حمله کردن به متعصب‌های خشن و آشوبگر نام میبرند. درست است که فاشیست در این کشور سر برآورده، اما سیاست رأی‌گیری به شکل موجود، به شکل بورژوایی آن به معنای دموکراسی نیست. همین بورژوازی از سال 1970 تا 2020 $50 تریلیون از 90% پایین جامعه دزدیدن. این دموکراسیه؟ اینان سرسخت‌ترین دشمنان دموکراسی در سراسر جهانند و از روی کار آوردن فاشیست‌ها برای نابودی دموکراسی در سراسر جهان استفاده کردن. این عزیز پدرش از طرفدارای دکتر مصدقه و خیلی خوب میدونه که اینا چه بر سر ایران آوردن و چطور از فاشیست‌ها در 60 کشور حمایت کردن و کودتا کردن علیه رژیم های دموکراتیک مثل سوکارنو، آینده، ارشبکه و غیره و غیره. در 60 کشور اینا دموکراتن، دشمنان قسم خورده دموکراسی هن، آقایون اصلاح دادن اینا. آنان که افسانه دموکراسی امریکا رو میپذیرن بهتر است به تاریخ توجه کنن. سه، اینان ریشه های برتری طلبی نژادی سفید پوستان و ریشه های فاشیست در فرهنگ و سیاست امریکا رو نادیده میگیرن. هیتلر نژاد پرستی رو از کی یاد گرفت؟ غیر از امریکا. تاریخ امریکا با نسل کشی ده ها میلیون ساکنان اصلی این سرزمین و به بردگی کشاندن میلیون ها افریقایی و واداشتن آنها به سخت‌ترین کارها از طریق ترور و شکنجه پایه‌گذاری شده. بنابراین نژاد پرستی بنیان فرهنگی امریکا را تشکیل میده. سه، لیبرال ها و یا نئولیبرال های فاشیست همدستی سیستم و سردمداران یعنی الیت این کشور در افزایش خشونت نیروهای ارتجایی چه در داخل و چه خارج را پنهانش میکنن. اینا میان نیویورک تایمز میاد راجع به کودتاهایی که امریکا کرده به مردم امریکا بگه که چی شده. امریکا کشوری امپریالیستی با تاریخ پیوند با نیروهای فاشیستی چون پینوشه، زاهدی، موسا چومبه و جنگ های نابودگر، شکنجه و کشتار از طریق تحریم اقتصادی. ببینید الان تحریم اقتصادیش چه مرگ و میری در ایران، در ونزوئلا، در سوریه و چندین کشور دیگه به وجود میاره این جنایتکارا. دموکراسی در کشورهای رنگین پوسته. از سوی دیگر اکنون 40 سال است که رژیم حاکم در امریکا با پیاده کردن سیاست‌های نئولیبرال به جنگ طبقاتی تمام عیاری علیه کارگران و زحمتکشان خود امریکا برای مرعوب کردن آنها و از میان بردن کامل سیاست‌های نیودیل مدت هاست. از زمان از اواسط دهه 1970 سیاست‌های نئولیبرال در خدمت اقلیت اولیگارشی بالا و به ضرر اکثریت عظیم مردم است و در نتیجه موجب خشم این اکثریت می شود که میرن به دونالد ترامپ رای میدن. این پدیده نه تنها در امریکا بلکه در تمام کشورهایی که از این سیاست‌های اقتصادی پیروی می‌کنند در حال وقوعه. شما ببینید دست راستی‌ها در هلند، در آلمان، در فرانسه بیداد دارن بیداد می‌کنند. 5 دولت پنهان با اجازه دادن به ماجرای حمله به ساختمان کنگره جالبه. این عزیز کاملاً به نظر من درست میگه که دولت پنهان با اجازه دادن به ماجرای حمله ساختمان کنگره و با سوء استفاده از آن مصمم به گسترش و باز هم بیشتر اقدامات امنیتیه. همین آقای بایدن و کابینش پیتریوت اکت 2 رو پیاده خواهد کرد. رئیس جمهور سابق امریکا رو سانسور کاملش کردن. جالبه. رئیس سابق CIA جان برنن راستای افراطی امریکا رو به شورش کردن، به شورشگران کشورهای خارج و از جمله القاعده تشبیه میکنه و خواهان عملیات ضد شورشی علیه تروریسم داخلی است. او میگوید که دولت بایدن با تمام قوا در صدد یافتن عوامل شورشگر مانندش شورشگران خارجیه. امریکا به کدام سن داره میره؟ تمام علائم فاشیسم داره خودش رو نشون میده، هر روز بیشتر و بیشتر. بعد این عزیز نتیجه گیری میکنه این سیاست های معمولی سرمایه‌داری متأخر بودند و یا باید بگیم امپریالیسم متأخر که ترامپ رو به وجود آوردن. لیبرال های ضد فاشیست یا نئولیبرال های فاشیست این واقعیت را پنهان می کنند. لیبرال های میانه رو نقش خود را در حفظ تقویت اقلیت اولیگارشی حاکمیت، خصلت امپریالیسمی این حکومت و پیوند آنها با نیروهای فاشیستی را انکار می کنند. آره، به نظر من همین اسکواد رو که من اسم بردم، اگه منظور از این لیبرال ها، آره اینان، پنهان میکنن. و بعدشان بدشون نمیاد که بودجه نظامی 1 تریلیون دلاری یا 1.2 740 میلیارد دلار بودجه وزارت ارشد نیرو رو، وزارت خارجه رو، وزارت خونه های دیگر رو، دستگاه های امنیتی رو نمیگن، که در مجموع 1.2 تریلیون دلار که در حدود 60% از بودجه به اصطلاح اختیاری سالانه رو میبلعه. در اون وقت ببینید وزارت آموزش، وزارت بهداشت، وزارت کشاورزی بودجهشون چقدره. آنها از سرکوب هر گونه نارضایتی و اعتراض حمایت میکنن. همین لیبرال های به اصطلاح که ادعای ضد فاشیستی می کنند تا این واقعیت را پنهان نگاه داشته و سیستم جهانی نئولیبرال رو تراوم ببخشند. در امریکا سنت سرکوب نیروهای چپ مستقل وجود داره. ببینید مکارتیسم چی کار کرده و الان یک مکارتیسم شماره 2 داره پیاده میشه. هر شبر یه نفر در Information Clearing House گلن فورد که خودش رنگین پوسته، 2 روز پیش میگه دموکرات های فاشیست، من ضد فاشیست نه لیبرال، دموکرات های فاشیست آماده فرود آوردن چکش هستن یا شمشیر هستن. دموکرات ها به خاطر محافظت از حاکمیت انحصارات مصمم به خفه کردن آزادی بیان و تجمع اند، در حالی که تظاهر می کنند که دارن از سیاهان محافظت می کنند. یکی از کارهایی که هیئت حاکمه انجام داده جذب بورژوازی سیاهه. عزیزان باید ببینن که آدمهایی مثل جیمز کلایبرن، مثل سوزان رایس، مثل باراک اوباما و بقیهشون و یا همین که وزیر دفاعشون شده لوید آستین، اینا بورژوازی سیاه هست. مسئله یه مسئله نژادیه یا یه مسئله طبقاتیه؟ یا همجنسگرا مثل آقای ریچارد گرنل که همجنسگرا بود و سفیرشون در آلمان بود، یه فاشیست تمام عیاره ولی همجنسگراست. یه ایرانی، یه رنگین پوست عرب، یه افغانی مثل همین کارزای، نه عوض میخوام، این چیزشون که نمایندشونه. بنابراین مسئله مسئله قومیت، رنگ پوست همساله هم نیست. باید ببینید در کدوم طبقه. الان یکی از کارهایی که هیئت حاکمه امریکا کرده عبارت از اینه که تونسته تون الان سیاها یه عدهشون خودشون رو بالا کشیدن. چند نفر میلیاردر سیاه پیدا شده، چندین نفر میلیونر و غیره و غیره، مثل همین آقای اوباما و غیره و غیره. اینا رو سیستم جذب کرده و اینا الان علیه سیاهان هستن، علیه طبقه کارگر هستن. مسئله مسئله قومیت و رنگ و امثال هم و نژاد نیست، مسئله مسئله طبقاتیه. چه آدمی مثل گلن فورد که خودش سیاهه دقیق تشخیص میده که اوباما کیه، کورنل وست تشخیص میده که اینا کیه، که دارن سیاه ادعا میکنن که دارن از سیاهان محافظت میکنن. هیئت حاکمه، هیئت حاکمه انحصارات سر آتش سوزی رایشتاگ رو گلن فورد میگه که این مثل آتش سوزی رایشتاگ بوده که هیئت حاکمه گذاشت این گروه حمله بکنن. رایشتاگ، آتش سوزی رایشتاگ خود را به وجود آورد تا بهانه به توجیهی برای معلق کردن آزادی های قانونی تحت عنوان وضع اضطراری به وجود بیاره. کاملا همین طوره. بنابراین این عزیزم درست میگه که اینا تونستن چپ باید در برابر لیبرال های به اصلاح میان رو که نگه دارنده این سیستم هستن بیستن. شکست فاشیسم فقط از طریق از میان بردن شرایطی که آن را به وجود می آورد به دست می آید. تغییر سیستمه. تا زمان این سیستم هست، دونالد ترامپ ها و یا آدم های فاشیستمش به قدرت خواهم رسید و اون هم به معنای برپا کردن جامعی از بنیان متفاوت است. اما در حال حاضر فعلا وظیفه ای که داریم باید از سوء استفاده همین لیبرال ها یا به قول گلن فورد فاشیست های حزب دموکرات از واقعی 6 ژانویه برای خفه کردن صدای مخالفین و امن کردن جهان برای این سیستم باید جلوگیری کرد. داستان اینه که میخواستم برای عزیزان اوضاعی رو که در امریکا با روی کار اومدن بایدن به وجود اومده ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنه که جهان به کدام سو میرود و از جمله ایران به کدام سو میرود. بنابراین برمیگردم به این که اینا در مورد ایران میخوان چه کار بکنن و مسئله برجام بالاخره به کجا کشیده خواهد شد. در ضمن دلم میخواد یکی دو تا خبر دیگر رو هم برای عزیزان بگم که ببینیم همش تاریکی نیست، همش ناامیدی نیست. جهان در این حال بارقه های امیدی وجود داره که از این سمت سوی که هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن و در تمام این 40-50 سال تمام هیئت حاکمه امریکا به این سو بردن، در واقع در 75 سال گذشته میتونه راه دیگه ای را هم طی بکنه و اونم اینه که ما میدونیم که کنفرانس عرشبت که داووس از چند روز پیش آغاز شد و هم شی جین‌پینگ سخنرانی داشت و هم عرشبت که پوتین، بخش هایی از سخنرانی این دو نفر رو که کاملا با هم دیگه متفاوته. دوشنبه 25 ژانویه یکی از سخنرانان شی جین‌پینگ بود که ضمن آن میگوید ایجاد محافل کوچیک، ما میدونیم بلا فاصله آقای انتونی بلینکن هم با ژاپن، هم با کره جنوبی، هم با استرالیا علیه چین صحبت کرده، جز اولین تلفن هاشون بوده. ایجاد محافل کوچیک، آغاز کردن جنگ سرد، دست رد به سینه دیگران زدن که داره به شدت میزنه. تلفنی که روز سه‌شنبه آقای جو بایدن با پوتین داشته، عزیزان متنشو بخونن که چطور تهدید کرده. در حال حاضر که هم قرارداد استارت رو هم بستن که خوبه، ولی ببینید چه تهدیدهایی کرده. تهدید دیگران برای تحمیل اراده خود و جدا کردن اقتصادها و ایجاد اختلال و برقراری تحریم و به وجود آوردن انزوا و دشمنی و رویارویی نادرست است، چرا که در دنیای جدا از هم قادر به رویارویی با چالش های موجود نخواهیم بود. چالش های عظیم از محیط زیست گرفته تا ویروس کرونا گرفته و رویارویی آقای بایدن، آقای آنتونی بلینکن و رویارویی ما را به بن‌بست خواهد کشاند. روی کرد نادرست ایجاد تضاد و رویارویی چه به صورت جنگ سرد یا جنگ گرم، جنگ اقتصادی یا جنگ تکنولوژی، در نهایت به ضرر همه کشورها تمام می شود. وجود اختلاف مایه اختلاف باشه، باید اختلاف باشه، مایه نگرانی نیست. اون که مایه نگرانی است تکبر، خودخواهی، تعصب و تنفره. او در ادامه میگوید مسائل و امور بین المللی باید از طریق مشورت حل و فصل بشه و تصمیمات به طور همگانی سازمان ملل گرفته بشه. به ضرر دیگران عمل کردن، تکروی و انزواجویی خودخواهانه همیشه با شکست روبرو می شود. بعد پپه اسکوبار توی مقالش میگه که صحبتهای شی جین‌پینگ آنچه را ثابت می کند تفاوت فاحش میان آرامش و ثبات در آسیا در مقایسه با بی‌ثباتی در هم ریختگی آتش‌فشان مانند در مراکز اصلی غربه. پوتین، سریع میخوام بگذارم که به برجام برسیم. پوتین در سخنرانی مجازی کنفرانس داووس هشدار میدهد، این از روزنامه The Hill مال کنگره امریکا اینو گرفتن دو روز پیش، هشدار میدهد که اوضاع کنونی جهان مانند دهه 1920 و 1930 قبل از جنگ دوم جهانی یعنی قبل از جنگ دوم جهانی و جنگ همه علیه همه است. او ادامه می دهد: پاندمی کرونا چالش عمده برای بشریت شده و تغییرات ساختاری را شدت بخشیده، تغییراتی که قبل از آن در حال وقوع بود. تمام دلائل ما را بران می دارد فکر کنیم که تنش در سطح جهانی از این هم بیشتر شود. داره میگه که بایدن داره تنش رو بیشتر از دونالد ترامپ میکنه. ترس از اون دارم که اگر بیتوجهی کرده به کاری نکنیم، اوضاع به طور غیر قابل پیشبینی و غیر قابل کنترلی تغییر کنه و امکان اون هست که توسعه جهانی از هم فرو پاشیده و به شرایط جنگ همه علیه همه برگردیم. Associated Press اشاره او به بی‌عدالتی پوتین رو داره میگه. بیکاری گسترده، صعود پوپولیسم یعنی عوام‌گرایی، عوام‌فریبی که میتواند جهان را به ضد ناکجا آباد، یعنی به جای یوتوپیا به دیستوپیا برسونه. پاندمی مشکل عدم توازن جهانی را که مدت‌ها در حال وقوع بوده تشدید کرده. کاملا همینطوره و اینا به شدت ناراحتن از اینکه چین تونسته کرونا رو کنترل بکنه و اقتصادش اینطور داره جهش پیدا میکنه و خودشون اینطور گرفتار شدن. تقصیر چیه؟ من باید برگردم هر سبت که به برجام، برای اینکه عزیزان میتونن که من اینجا مواضع تمام نیروهای سیاسی رو، مواضع جو بایدن، مواضع انتونی بلینکن، مواضع جیک سالیوان و هنوز این آقای رابرت مالی که اووردنش و ببینید چه روزنامه‌های اصلاح طلب چه جشن و پایکوبی، چه آره رابرت مالی اومد و ما رو داره از عصبت که جهنم سوزان نجات میده. هنوز موازهش رو روشن نکرده آقای رابرت مالی، ولی موازه اونها روشنه. روز چهارشنبه دوباره جک سالیوان موازهش رو آشکار و عیان بیان کرد و شک و تردیدی وجود نداره و درست روز بعدش یا همون روز آقای ظریف در توییترش جواب جک سالیوان رو داد که اتفاقا نیوزویک هم آوردتش و یا جواب بلینکن رو، آقای بلینکن رو، برای اینکه انتونی بلینکن هم در گفت و شنیدی که در کنگره داشت مواضعش رو آشکار و بیان اعلام کرد و همین که بعدش مواضعش رو. آقای بلینکن، ببینیم حقایق چیست. امریکا برجام را زیر پا گذاشت، جلوی ورود غذا و دوا به ایران را گرفت، آنهایی را که در برجام مانده بودند تنبیه کرد و ضمن تمام این افتضاح و درهم ریختگی کثیف، سورد مس، ایران به تعهداتش پایبند ماند و سپس دست به اقداماتی قابل پیشبینی مطابق ماده 36 برجام زد. حال بفرمایید چه کسی باید قدم اول را بردارد؟ که شما دائم بگید اول ایران باید بیاد، ایران اول بیاد، تمام بازم چیزایی رو، کارهایی که کرده از بین ببره و شما بیایید و اولین چیزی رو که مطرح میکنی برداشتنه، هم برنامه موشکی، هم این، هم آن، به یک برجام دو و سه و چهار بامون امضا بکنی. آقای بلینکن شکست های حد اکثری ترامپ را فراموش نکنید. دلم میخواد در این زمینه، خب اگر اونا مواضعشون اینه و میدونیم که نتانیاهو، صهیونیستا، کنگره امریکا همشون مخالف، نه تنها با این بر خلاف دیدگاه کیهان، چون کیهان نظرشونه که آره نتانیاهو و چیز طرفدار برجامند. بگذاریم، نمیخوام حالا مواضع کیهان، هر شبت که نمیخواد اذعان بکنه کیهان که کی ما رو تو این چاه انداخت، که احمدی نژاد چه نقشی داشته، ولی حالا تو این چاه هستیم، باید ببینیم الان چه کار باید بکنه. نتانیاهو و اسرائیل و صهیونیست‌ها مخالف هر نوع برجام هست. چرا؟ برای اینکه خواهان اینن که جنگ در درگیره و خواهان اینن که امریکا به ایران حمله بکنه. و ما بدونیم هم CIA و هم پنتاگون مخالف جنگ هم. خب پس چی میشه؟ دلم میخواد این چند دقیقه که مونده دیدگاه حسین راهفر رو راجع به این قضیه برای عزیزان بخونم، که برای من جالب بود که روزنامه آرمان ملی 3 روز پیش 8 بهمن باش مصاحبه ای داشته که برای من واقعا جالب بود. ایشون هم اصلاح طلبا، ایشون هم یکی از خودشون، اگه اینطوره آدم های ترقیخواه و انسان دوست و ایران دوست هم وجود داره. کسانی که اصرار به برداشت شدن تحریم ها دارند به منزله این است که اصرار دارند ما نفت بیشتری بفروشیم. به هر میزان که وابستگی ما به فروش نفت بیشتر می شود، قدرت ما برای چانه زدن در میز مذاکرات کاهش می یابد. جواب کیه داره میگه؟ جواب روحانی رو. روحانی در بودجه 1400 به چه دلیل گذاشته؟ پایش رو گذاشته به فروش 2600 میلیون بشکه نفت. یعنی چه؟ یعنی داره علامت به امریکا میده. به صحبت های آقای بیژن زنگنه عزیزان نگاه کن، که آره این فلان فلان شده های اصولگرا ما نمیذارن که ما 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم. دکتر حسین راهفر جواب اینا رو میده که شما دارید علامت میدید به دشمن که آره ما احتیاج داریم که نفت بفروشیم و در نتیجه تسلیم خواهیم شد. ناراحت نباشید، دارن به دشمن علامت میدن. بنده معتقدم این مسئله که ما نمیتوانیم نفت بفروشیم، آقای روحانی، آقای بیژن زنگنه یک فرصت تاریخی برای کشور به وجود آورده. با وجود این مشکلات ناشی از این رویکرد نباید متوجه مردم بشه که شما متوجه مردم کردید برای اینکه مردم ایران رو تسلیم امریکا بکنید. ستون پنجم، واقعیت این است که مشکلات بیشتر ریشه داخلی دارد. چرا دولت به کمک مجلس وقت قیمت دلار را از مجلس وقت یعنی مجلس دهم قیمت دلار را تا 32,000 تومان افزایش میدهد، به امروز عنوان میکند این قیمت باید کاهش یابد. این در حالی است که هیچ کس نسبت به این تصمیماتی که اتخاذ میشه پاسخگو نیست. کسانی که چنین تصمیماتی میگیرن باید پاسخگوی مردم باشن که چرا چنین تصمیماتی که هزینه آن را باید مردم بپردازن. آقای اسحاق جهانگیری باید پاسخگو باشه، حالا میخواد کاندید ریاست جمهوری هم بشه. تا زمانی که نظام تصمیم گیری پاسخگو نباشد، این که تحریم های ما را اندکی کاهش داده و اجازه دهند ما نفت بفروشیم، باعث خواهد شد در قبال این رویکرد امتیازات بزرگتری از ایران بگیرند. ستون پنجم گوش میکنید؟ شما منافع امریکا رو به منافع ایران ترجیح میدید. شما نسل جدید فراماسونرها هستید. آیا در چنین شرایطی مردم راضی خواهند بود؟ حتی اگر خامنه ای تن بده مردم راضی خواهند بود؟ آیا کانونهای عفونی فساد در جامعه با رفع تحریمهای امریکا از بین خواهد رفت؟ یا اینکه تقویت خواهد شد؟ من به تصور میکنم در صورت برداشته شدن تحریمها کانونهای فساد به غده‌های عفونی پوشیده میشوند و تحت لوای برداشته شدن تحریمها تقویت میشوند. اتفاقی که رخ داده این است که در مدت تحریم ها کانونهای عفونی بروز کردن و برای مردم قابل مشاهده شدن. مردم درس گرفتن که داستان چیه. بنده معتقدم قطعا در درون حاکمیت افراد خدمتگزاری وجود دارن و اجازه نخواهند داد بحران کنونی همچنان ادامه پیدا بکنه. افراد خدمتگزاری مثل خودش وجود دارن که باید این ستون پنجم کنار زده بشه، فساد از میان برداشته بشه، ایران روی پای خودش بایسته، از کشورهای که حاضرن بهش کمک کنن کمک بگیره، نه این که بگه من حتی واکسن روسی هم نمیزنم. اینا دشمنان ایرانن و باید کنار زده بشن. بالاخره باید در یک مقطع زمانی در این زمینه تصمیم گیری های اساسی صورت بگیره و تغییر جهت هایی که منجر به فساد گسترده در سه دهه اخیر از زمان هاشمی رفسنجانی شده باید اینا کنار زده بشن. من فائزه هاشمی رو که آدم با دل جرأت میدونمش، با این حمایتی که از اسرائیل کرد، با حمایتی که از فشارهای حد اکثری کرد، با حمایتی که از القاعده کرد و گفت بشار اسد باید بیفته و القاعده در دمشق به قدرت برسه. اینا مغازه هاشمی رفسنجانی پدرشه، هم برادرش هم عموش آدم های بزدلی هستن ولی نظرشون همینه. افرادی مثل عباس عبدی و سایر چیزا نظرشون همینه، بزدلن، در حالی که فائزه هاشمی اومد و رک و پوشکنده باید بهش امتیاز داد. اینا این در حالیش که فساد در 16 سال اخیر به مراتب نسبت به گذشته عمیق‌تر شده است. در چنین شرایطی حتی اگر بایدن همه تحریم های ایران را بدون قید و شرطی بردارد باعث نخواهد شد که فساد که اصلی ترین مانع تحول و توسعه در کشورش مرتفع بشه. نفت بیشتری بفروشیم مسائل ایران حل میشه؟ کشور را بفروشیم به خاطر اینکه بتونیم 4 میلیون بشکه نفت بفروشیم؟ آدم وطن فروش. اتفاقا این احتمال وجود دارد که بخشی از فساد تحت لوای برداشته شدن تحریم ها پوشش داده شود. برای حل مشکلات اقتصادی مردم باید با فساد گسترده مبارزه کرد، نه اینکه چشم به کاخ سفید و رئیس جمهور امریکا داشته باشی. در بخش دیگه در پاسخ به سوال دیگه برام جالبه که روزنامه آرمان ملی که مال اصلاح طلباش چنین مصاحبه ای کرده، پاسخ به این سوال درباره مشکلات میگه همگیش داخلیه و به این اصلا بر نمیگردد که رئیس جمهور امریکا چه کسی باشه. اگر این وضعیت ادامه داشته باشد که میخوان ادامه داشته باشد این علائم به دولت امریکا داده خواهد شد که هم دولت روحانی هم اصلاح طلبا دارن علامت میدن، از جمله همین زنگنه، از جمله همین اسحاق جهانگیری و غیره و غیره و خود روحانی به امریکا علامت داده خواهد شد که فشارهایی که در درون ایران وجود داره این کشور را تشویق به مذاکره میکنه. الان خوبه چند ماه باشه که تمام اصلاح طلبا روزنامه هاشون تشویق به مذاکره، یعنی تسلیم. آقای بلینکن گفته که مذاکره یعنی چه، جو بایدن گفته یعنی چه، جک سلیمان گفته یعنی چه. اول ایران باید برگرده و بعدش ما راجع به برجام سابق صحبت نمی کنیم، راجع به موشک ها صحبت می کنیم، راجع به کارهای رژیم در عرصه و غیره. در چنین شرایطی تردید نکنید دولت مستقر در امریکا از این وضعیت به سود خود استفاده خواهد کرد. این همون چیزیه که ستون پنجم میخواد. اینا در فکر منافع کشورشون ها، در فکر منافع امریکا، به سود خود استفاده خواهد کرد و نه به سود ایران. بنده معتقدم دولت جدید امریکا به زودی موضع خود را در مقابل ایران اعلام خواهد کرد. حالا ببینیم آقای رابرت مالی شاید پیشنهادات جدیدی داشته باشید، ولی کارکشته ترین سیاست مداراشون رو آوردن، چه در CIA، چه معاون CIA، چه رابرت مالی، چه انتونی بلینکن، تمام اینا برای اینکه ایران رو از پا در بیارن و تسلیمش بکنن. در شرایط کنونی در حال ارزیابی وضعیت هستن و این واقعیتیست که دولت جدید امریکا به دنبال آن است که ایران رو از پا در بیاره. همه میدانن چیزهایی که امریکا از ما میخواهد قابل ارائه نخواهد بود. ایران میتونه موشکاش از دست بده تا بلافاصله امریکا به یا اسرائیل به ایران حمله بکنه. مهمترین دغدغه امریکا درباره ایران موضوع برنامه موشکی ایران و راهبرد ایران در منطقه خاورمیانه است. امریکایی ها اصرار دارند ایران برنامه موشکی خود را مورد معامله قرار دهد. این خاصه ایست که امکان پذیر نیست. حتی اگر در ظاهر تلاش کنند یک گام برای اصلاح رفتارهای خود بردارند، با این وجود تردید نکنید در میان مدت ما در وضعیت بدتری قرار خواهیم گرفت اگر مذاکره بکنیم. تنها راه نجات این است که دیپلماسی ما با امریکا با اتکای به مردم بتواند در سر میز مذاکره بنشیند و نه تسلیم شدن. هنگامی که مردم احساس بکنند سیاست‌های داخلی حافظ منافع آنهاست و نه یک اقلیت کوچک و نه حافظ گروه محدودی در قدرت، اون موقع همکاری میکنن. مسئله کاملا روشن است و من تعجب میکنم روی سخنش با اصلاح طلب هاست و من تعجب میکنم چگونه برخی از روشن فکران علاقه من به منافع و مصالح کشور چنین موضع گیری میکنن و جریانهایی در دولت و مجلس نیز این مواضع را تقویت میکنن. روی سخنش روشنفکرها چی ها؟ همین اصلاح طلب ها؟ وقت من تمامه. برجا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، تلگرام، هر شبت که و اینستاگرام و هر شبت که به ammahit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.